خدمت خانم‌های ارجمند سلام عرض می‌کنم. بسیار خوشحالم که مجدداً در خدمت شما و خانم دکتر فرمودی در این جمع شرکت می‌کنم. بحث درباره روانشناسی دین از شاخه‌های جدیدی است که در حوزه دین‌شناسی معاصر شکل پذیرفته است و عمر چندان درازی از اون نمی‌گذرد و موضوعات متعددی تحت عنوان روانشناسی دین مورد بررسی قرار می‌گیرد که عمدتاً از شاخه‌های علوم تجربی و روانشناسی تجربی به شمار می‌رود. من البته در اینجا تصمیم گرفتم که به جای اینکه به پاره‌ای از این موضوعات فنی و تخصصی در حوزه روانشناسی دین بپردازم، موضوعی رو بحث کنم که در واقع به یه معنا ملتقای دو حوزه روانشناسی و دین به معنای بسیار عام کلمه به شمار می رود و جنبه‌های کاربردی مهمی هم به لحاظ معنوی دارد و هم به لحاظ سلوک اجتماعی در رابطه انسانی. شما اگر به حوزه دین نظر بکنید در میابیم که گوهر دین عبارت است از یک رابطه، رابطه‌ای که میان شخص انسان، فرد انسان با یک موجود متعالی که از او به خداوند تعبیر می شود برقرار می شود. این رابطه به اصطلاح اهل فن یک رابطه تفهمی است، یعنی شما می توانید با جهان پیرامون خود انواع روابط رو برقرار کنید. به یه تعبیر بسیار کلی و عام، ما دو نوع رابطه در این جهان با جهان پیرامون خودمون برقرار میکنیم. یه وقت فرض کنید که شما یک فیزیکدان هستید و در آزمایشگاه خود برای مثال رفتارهای یک جسم فیزیکی رو مورد بررسی قرار میدید. مثلا میخواید ببینیم اگر جرمی را از ارتفاع خاصی رها کنیم با چه شتابی جرم سقوط میکنند، یا مثلا میخواید ببینیم که رفتار فوتون‌های نور در میدان‌های الکتریکی به چه نحوی است. این یه جور ارتباط با جهان است، یعنی ما انسان‌ها به عنوان ناظران بیرونی به تماشای جهان می‌نشینیم و جهان به شیوه‌های مختلف رفتارهای بیرونی خود رو بر ما آشکار می‌کنه. تعبیر رفتار بیرونی البته تعبیر دقیقی نیست، برای اینکه جهان فیزیکی آنچنان که برای مثال ما در علوم می‌شناسیم جهان درون ندارد، هر چه دارد برون است. این رابطه رو در اصطلاح بهش میگن رابطه من آن، یعنی من به عنوان یک موجود صاحب آگاهی با جهان پیرامون خود با رفتارهای بیرونی و ظاهر این جهان ارتباط برقرار میکنم و تلاش میکنم به شیوه های مختلف جنبه های مختلف این شیء رو، رفتارهای بیرونی این شیء را، پدیده پیش رو رو دریابم. اما در جهان ما انسان ها این تنها نوع رابطه نیست که ما با پیرامون خود برقرار میکنیم. رابطه دیگری هم وجود دارد که از اون به رابطه من تو یاد میشود، رابطه‌ای که شما نه با یک شیء که با یک شخص برقرار میکنید، مثل رابطه دوستی. شما وقتی که شخصی و کسی رو میبینید، خب البته اولین اطلاعاتی که از فرد میگیری اطلاعات خیلی ظاهری و بیرونی است. قد این فرد چقدر، شکل و شمایل او چجوریست، پاره ای از ویژگی ها و خصایص ظاهری او در چشم شما مینشیند. اما اگر شما بگید به اعتبار این اطلاعات من فلانی رو میشناسم، البته خطا کردید، برای اینکه شناخت ما از شخص بسی فراتر از این ویژگی های ظاهری می رود. شما برای اینکه ادعا کنید اون شخص رو می شناسی باید به جهان درون اون شخص راه پیدا بکنید، یعنی اون شخص به نحوی باید دریچه های خود رو به روی شما بگشاید و شما رو به درون خود راه بدهد. وقتی که این ارتباط برقرار می شود، یعنی شما از ظاهر به درون شخص گام بگذاری، نوع متفاوتی از شناخت یا شناسایی یا ارتباط شکل می گیرن که به او ارتباط تفهمی می گوییم. ارتباط تفهمی ارتباط مبتنی بر فهم است و مبتنی بر مبادله معناست. یعنی مهمترین تفاوتی که بین یک صندلی و یک دوست وجود دارد این است که یک دوست واجد معناست، جهان درون دارد و شناخت او به شناخت رفتارهای بیرونی محدود و منحصر نمی ماند. شما باید معنای زندگی او رو، یعنی جهان درونی او رو، آرزوهای او رو، آمال او رو، خوشیها و ناخوشیهای او رو، اما اندوهای او رو بشناسید تا رفته رفته ادعا کنید که اون فرد رو می شناسید. این رابطه یا رابطه تفهمی یکی از مهمترین ویژگی های متمایز کننده ما آدمیان است. ما آدمیانیم که عمیق‌ترین نوع رابطه تفهمی رو در جهان می توانیم برقرار کنیم. موجودات دیگر هم نوعی رابطه تفهمی عاطفی برقرار می کنند با یکدیگر، اما البته سطح و عمق این رابطه در میان انسان ها بسی عمیق‌تر و ژرف‌تر است. این دو نوع رابطه که در میان انسان ها شناخته شده اند خودشون رو در حوزه الهیات باز تولید می کنند. یعنی کسانی که صاحب تجربه های عمیق دینی بودند به ما می آموزند که در سطحی از سطوح با موجودی متعالی رابطه تفهمی برقرار می کنند. یعنی گویی دریچه های روح خود رو به روی اون موجود می گشایند و گویی موجود هم به درون ما پا می گذارد و هم ما رو به درون خود راه می دهد. موجود متعالی که واجد جهان درون است، یعنی اندیشه هایی در سر دارد، نیاتی می پروراند و ارزش ها و هنجار هایی رو برای خود فرض می کند و از اونها تبعیت می کند و تبعیت از اونها رو از ما می طلبد. بنابراین همونجور که ما در روابط انسانی رفته رفته با یک فرد آشنا می شویم و رفته رفته آشنایی ها به دوستی ها، به دوستی ها به عشق ها و عشق ها به روابط عمیق ماندگار عمری بدن می شود، مناسبات ما با این موجود متعالی هم گویی چنین مراحل رو می تواند و از نظر عارفان می باید سپری کند، طی بکند. بنابراین به این اعتبار است که عرض میکنم که مهمترین ویژگی متمایز کننده ما آدمیان این است که ما میتوانیم با جهانی پیرامون خود، با موجوداتی از جنس خود رابطه تفهمی برقرار کنیم. ما موجودات معنادار، معناکاو و معنا آفرین هستیم و رابطه تفهمی به یه معنا مبادله معانی است که ما در خیشتن و در جهان خود آفریده ایم و میکوشیم که با دیگران در میان بگذاریم. اما دقیقاً بر همین معنا و مدل مهمترین عنصر در حوزه و قلمرو دین و معنویت هم رابطه تفهمی است. منتها این بار تو عبارت است از یک موجود متعالی که او هم واجد زبان است، واجد جهان درون است و می تواند با ما وارد نوعی رابطه زبانی بشه. به این اعتبار است که به نظر من میاد یکی از دو مواضعی که روانشناسی و دین و الهیات به هم می پیوندن مسئله رابطه است، رابطه تفهمی است. اونی که گاهی وقتا در ادبیات انگلیسی بهش کامیونیکیشن میگیم. کامیونیکیشن در واقع نوعی برقراری رابطه تفهمی است و فقط در جای امکان پذیر است که شما با موجودات معنادار، معناکاو و معنا آفرین سر و کار دارید. موجوداتی که از سطح به عمق می روند، یعنی عمق دارند، جهان درون دارند و در سطح ظواهر وجودشون متوقف نمی ماند. بنابراین کاملا قابل فهم است که اگر این عنصر رابطه رو مهمترین رکن هستی انسانی خود بدانیم که از جمله در روانشناسی به ژرفا کاویده میشه و اگر این نوع روابط رو بنیان حیات دینی بدانیم، یه نقطه تلاقی میان دین و روانشناسی یافت میشود. یعنی در نهایت دین عبارت از یک رابطه میشود، موقعیتی باید آفریده شود که در اون موقعیت دو سوی این رابطه، یعنی شخص انسان و خدای معنا آفرین و معنا بخش، با یکدیگر وارد یک رابطه تفاهمی می شوند که این رابطه تفاهمی عمدتا از جنس زبانی است. یعنی ما تلاش می کنیم که در ضمن یک فرایند نمادین معانی رو که در جهان خود آفریده ایم و واجدیم با یکدیگر مبادله بکنیم. به این معناست که رابطه در واقع ملتقای جهان انسانی با جهان الوهی تلقی می شود. مهمترین رابطه‌ای که میان انسان، رابطه تفهمی که میان انسان و خداوند شکل می گیرد، اگر رابطه از سوی خداوند آغاز شود به او وحی می گویند، و اگر رابطه از سوی انسان آغاز شود به او دعا می گویند. به این اعتبار است که دعا و وحی دو روی یک سکه اند و عبارت است از رابطه تفهمی که شخص انسان با یک موجود متشخص متعالی به نام خداوند برقرار می کند. بنابراین از دیرباز عرفای ما به ما می آموختند که تجربه بیشتر ما، پختگی بیشتر ما در روابط انسانی به لحاظ معنوی کمک‌کار ماست. انسان‌هایی که می‌دانند چگونه به روی دیگران گشوده شوند و دیگران رو به جهان درون خود بپذیرند، این انسان‌ها استعداد و قابلیت بیشتری برای تجربه‌های معنوی دارند. انسان‌هایی که به روابطشون با آدم‌های دیگر حساسند، تموجات روحی و معنایی در جهان دیگری رو به درستی و به حساسیت در جهان خود باز می‌یابند و باز می‌شناسند، از حساسیتی برخوردارند که از اونها در تاریخ‌های معنوی دستگیری می‌کنند. شما ببینید مهمترین مدلی که عارفان ما برای تفهیم رابطه میان انسان و خداوند آفریدن و خلق کردن و شناساندن مدل عشق بوده است. عشق یکی از عمیق‌ترین روابط تفهمی است که میان انسان‌ها رخ می‌دهد. یعنی فرض بر این است که در مناسبات عاشقانه جهان طرفین چندان در یکدیگر می‌آمیزد، یعنی طرفین چندان به روی وجود یکدیگر گشوده می‌شوند، چندان حصارهای دفاعی خود را در برابر یکدیگر فرو می‌نهند که بی نقاب بی رخ در آینه دل دیگری باز میتابند و این بازیگری آینه های عریان روحا در برابر یکدیگر است که در واقع عشق رو معنای عمیق میبخشد. این ایده که عشق در عرفای ما بود که میگفتن المجاز و قنطرت الحقیقه، عشق های مجازه، یعنی عشق هایی که میان ما آدمیان شکل میگیرد، این پولیست، تجربه است، مقدمه است برای عشقهای حقیقی، برای رابطه‌های عمیق و عاشقانه میان انسان و خداوند. چرا اینطور است؟ برای اینکه تصویر اونها این بود که در نهایت هم جنس رابطه ما با خداوند از جنس روابط عمیق گرم عاطفی است که ما با انسان دیگر برقرار می‌کنیم. و کسی که رفته رفته در زندگی شخصی خود اون انعطاف و مهارت لازم برای این گونه روابط در مناسبات انسانی رو کسب بکند، البته اون فرد میتواند با توانایی بیشتری در سلوک معنوی گام بردارد. به همین علت بود که حافظ به ما میگوید عاشق را ابن روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. اینجا به این معناست این است که عمیق‌ترین معنای زندگی که البته در رابطه شما با اون آگاهی متعالی دست می‌دهد، در گرو نوعی رابطه تفهمی عمیق است و اگر شما بیاموزید دانش و مهارت‌های چون این روابطی رو، البته در اونجا امید کامیابی بیشتری دارید. اما این نکته رو من به شما عرض بکنم که درک گذشتگان ما از روابط انسانی، حتی وقتی که به روابط عمیق لطیف و عاشقانه می انجامید، درک تا حد زیادی خشونت آمیز بوده است. دلایل مختلفی هم وجود داشته است که روابط انسانی در جهان گذشته بر بنیانهای بی‌اعتمادی استوار بوده است، مگر اینکه شما به قبیله‌ای متعلق بودید. به محض اینکه شما از قبیله خود، از حدود قبیله خود بیرون می‌رفتید، جهان ناامنی وجود داشت که شما به راحتی نمی‌توانستید به روی اون جهان و آدمیان اون جهان گشوده بشید. عمدترین، عمیق‌ترین روابط عمدتاً روابط درون قبیلگی بود. اما خشونت جهانی که در بیرون وجود داشت، نقش خودش رو بر درک آدمیان از روابط عمیق انسانی افکنده بود. شما ببینید در اشعار بسیاری از عرفای ما هست که تجربه های عاشقانه رو خونریز می‌بینن. چه عاشق می‌شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. شما ببینید چه تصویر خشونتباری از تجربه های عاشقانه به دست داده می‌شود. روابط انسانی روی از جایی به بعد وقتی که به عمقی میرسد خشونتبار میشود. یکی از داستانهای عاشقانه مشهوری که در ادبیات عرفانی ما آمده است، داستان شیخ صنعان است که دوستان همه شنیدند. پیرمرد عالم زاهدی که گرفتار عشق دختر ترسا میشود و این عشق چندان این مرد رو ذلیل و خوار و خفیف میکند که به تعبیر سنایی و عطار و دیگران آخر خوچران می شود، از ایمان خود دست می کشد، خانه و زندگی و شهرت و مقام و همه رو رها می کند و دیوانوار سر بر کوی این معشوق سنگدل بیوفا سرگردان او می شود، سر به کوی او می گذارد. شما ببینید این تصویر عشق خیلی تصویر غیر انسانی است، کاملا یه تصویر سادیستی مازوخیستی است. یعنی در ادبیات گذشتگان ما هر جا که شما تصویر عشق رو میبینید، عاشق یک موجود مفلوک بدبخت خار خفیف است و معشوق یک موجود متکبر بی‌نیاز مغرور سنگده و عشق عبارت است از این که این یکی لابه می کند، اون یکی بی‌اعتنایی می کند، این زاری می کند، اون ابراز استغنا می کند، این گدایی می کند، اون پادشاهی می کند. کاملا یه رابطه بیمارگونه سادیستی مازوخیستی است و شما نظیر این رابطه رو می بینید. یعنی این رابطه است که بخشی از تجربه زندگی این افراد بوده است، گویی که یه رابطه عاشقانه قاعدهش این است که کسی که عاشق است باید خودش رو خار و ذلیل و خفیف بکنه و ادب اون کسی هم که معشوق است اینه که گردن فرازانه بی‌اعتنایی بکنه و طرف رو زیر پای خود لگدکوب بکنه. این تصویر سادیستی مازوخیستی که تا حد خیلی زیادی انعکاس بخشی از روابط انسانی بود است که در خانواده ها جاری بود است، در خانواده هایی که خشونت نسبت به زنان کاملا جاری بود، در جامعه ای که زنان به راحتی تحقیر می شدند، در جامعه ای که زنان در خور عشق تلقی نمی شدند. ببینید یکی از دلایلی که در ادبیات ما عشق همیشه نسبت به پسرکان ورزیده می شود و نه به زنان، یعنی حتی وقتی که معشوق زن است، زبان شعری ما معشوق رو مرد می کند، دلیلشون که زنان در خور عشق تلقی نمی شدند. مردی که نسبت به زنی ابراز عشق می کرد منزلت خود رو فرو می آورد. توجه می کنید؟ خب در این جوامه، در این جوامه که یک طرف رابطه عاشقانه اینقدر خرد و حقیر باشد، طبیعیه که روابط رومانتیک، روابط عاشقانه شکل بیمارگونه می پذیرد. یکی از نکاتی که به نظر من در نقد فرهنگ عرفانی ما باید بهش به جد توجه بشود، این تصویر سادیستی مازوخیستی و بسیار بیمارگونه است که از روابط عاشقانه در این ادبیات ترسیم شده است و کسانی که مایلند که این نوع روابط بیمارگونه رو در حوزه الهیات بازسازی کنند، خودشون رو یک مرتبه در یک رابطه بندوار، ذلیلوار با یک خدای قهار سنگدل خونریز می‌یابد. این تصویری است که شما در الهیات اسلامی خصوصا نزد الهیدانان اشعری می‌یابید. اشاعره که در واقع از جای به بعد از حدود قرن 4 به هجری به بعد کلام و الهیات مسلط در جهان اسلام شد، اینا معتقد بودند که خداوند یک موجود کاملا ورای اخلاق است، هر کار که دلش بخواد میکنه و باکی هم نیست. خود مولانا این تصویر از خداوند رو به ما به دست میده که این تصویر از غزالی آمده، گفت در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. شما ببینید تصویری که از خداوندی شیر نر خونخواره است، اولا شیر نره، یعنی شما میبینید یه رابطه، یه طرف این رابطه که مرد است خونخارگی و عرض کنم که خشونت و سبوعیت بخششه. بعد هم خب حالا چیکار میکنیم وقتی که شما با یه شیر درنده سر و کار داری؟ این طرفش هم یه آهوی رمیده بی قدرته، هیچی باید تسلیم شد دیگه. شما میبینید همون رابطه سادیستی مازوخیستی در روابط جنسی و عشقی که در نظام خانوادگی و روابط فردی تجربه میشد ترجمان الهیاتی پیدا کرد. خدا تبدیل شد به اون نره قاهره قاتل خونریز و بندگانم تبدیل شدن به اون زن مظلوم آهویی که اومده آبی بخوره و شکار شیری شده. در این رابطه نابرابر قدرت غیر تسلیم و رضا کوچاری، توجه میکنی؟ یعنی اون رابطه رومانتیک سادیستی مازوخیستی تبدیل شد به این رابطه الهیاتی شیر نر خونخاره و آهوی رمیده مظلوم. در ادبیات، در الهیات گذشتگان ما همه سخن این بود که خداوند ورای اخلاق است، هر کاری دلش بخواد میکنه. گفت هرچه آن خسرو کند شیرین کند. یعنی شما نمیتونی بگی این کار خدا خوب بود یا بد بود، هر کاری که اون میکنه خوب اصلا همونیست که اون میکنه. این الهیاتی بود که بر مبنای اون مدل سادیستی مازوخیستی در فرهنگ ما رشد کرد و عموم عرفای ما از قضا به سنت کلام اشعری متعلق هست، یعنی اون مدل از عشق رو در میان خود برگرفتن. بنابراین شما یه پارادوکس در میان عارفان ما ببینید، از یه جهت به درستی تشخیص دادن که گوهر رابطه ما با خداوند نوعی رابطه تفهمی عمیق انسانی است که بهترین تجلی او در عشق است، اما تجربه های عاشقانه ای که در زندگی شخصی خود می آزمودند و انعکاسی که این تجربه های شخصی در الهیات اونها یافت کاملا تجربه های سادیستی مازوخیستی بوده است و در نتیجه یک الهیات سادیستی مازوخیستی، یک رابطه سادیستی مازوخیستی میان انسان و خداوند رو ترسیم می کرده. به همین دلیل است که به نظر من میاد که مبدأ تجدید نظر ما در سلوک عرفانی باید برگرده به مدل اولیه، یعنی از اون جایی که ما شروع کردیم، یعنی مدل رو از روابط انسانی گرفتیم. این نقطه شروع درستی بود، یعنی بر ساختن مدل رابطه میان انسان و خداوند بر الگوی رابطه میان من و تو، رابطه تفهمی معنایی میان دو انسان. اما اون بخشی که به نظرم باید دربارش به نگاه تردید جدی نظر کرد این است که اون مدلی از روابط شخصی بین شخصی که نزد گذشتگان مبنا قرار گرفت یک رابطه کاملا خشونت‌آمیز است، نابرابر و بیمارگونه بوده است و اگر بنا باشه اون نوع عشق ترجمان الهیاتی پیدا بکنه در واقع ما همون روابط ناسالم رو در حوزه الهیات خود بازسازی میکنیم و بعد این نظام الهیاتی دوباره خودش رو در روابط انسانی باز تولید میکنن، یعنی اینا به شکل نامحدود یک دیگر رو تقویت میکنن. برابری پیشنهاد من این است که دو کار باید انجام بشه و اینجاست که به نظر من روانشناسی و میتوان به خدمت عرفان بیاد. نکته اول این است که ما باید درک خودمون رو از روابط انسانی روشن بکنیم و نکته دوم این است که باید درک خودمون رو از روابط انسانی تصحیح بکنیم. آموختن هنر کامیونیکیشن یا رابطه تفاهمی مدلولات سلوکی معنوی و الهیاتی خواهد داشت، یعنی به ما کمک میکند که از رابطه ناسالم، پاتولوژیک و بیمارگونه سادیستی مازوخیستی که میان انسان و خداوند باز تولید میکنیم در واقع این خشونت زدایی بکنیم و روابط میان خداوند و انسان رو بر الگوهای ملاتفت آمیزتر و شکوفاننده تری بازسازی کنیم. ببینید این بی خود نیست در ادبیات عرفانی ما تا حد خیلی زیادی، حتی اون جایی که شما بر بزرگانی مثل مولانا تکیه میکنید که عنصر عشق در اونها بسیار قوی است، نهایتاً سنت عرفانی جز در موارد معدودی به خمودگی و سوختن روح افراد منتهی میشود. واقعیت این است که نظام عرفانی ما نشان داده است که نظام کارآمدی نبوده است. این از قرن ششم هجری به این طرف در جهان اسلام هیچ چیزی به اندازه این سلسله های صوفیانه تفوق نداشته است. تا حدود قرن ششم هجری مسلمانان عمدتا خودشون رو بر مبنای مکاتب فقهی که از اونها پیروی میکردن به اصطلاح شناسایی معرفی میکردن، یعنی هر جا که میرفت طرف میگفت من مالکیم، من حنفیم، من شافعیم، من جعفریم، یعنی خودشون رو از طریق مکتب انتصاب به مکتب فقهی که پیروی میکردن معرفی میکردن. اما از حدود قرن ششم هجری این اسکول ها مکاتب فقهی رقیب پیدا کردن و رقیبشون عبارت بود از طرائق صوفیانه. حالا دیگه یک کسی نعمت اللهیه، یک کسی نوربخشیه، یک کسی قادریه، یک کسی مولویه است، یعنی خودشون رو از طریق انتصاب به مشایخ و طرائق صوفیانه نشان میدادن. بنابراین شما یک جهان، یک امپراتوری عظیم داشتید که درش طرائق صوفیانه، خانقاها و اندازه مدارس علمی و بلکه بیشتر از اون در کل جهان اسلام گسترش یافته بود، اما دستاوردهای معنوی خیلی درخشان نداشت. البته ما قله‌های معنوی درخشانی تا قرن هفتم و تا حد قرن هشتم هجری داشتیم، ولی در مجموع به نظر میاد که این بوستان، این باغ عظیمی که در جهان اسلام نشانده شد خیلی میوه های پربار سالمی به بار نیاورد. یکی از مهمترین دلایلش به نظر من همین جاست، یعنی این درک بیمارگونه از رابطه انسانی که مبنای مدل سازی میان رابطه انسان با خداوند شده است. و این اونجاست که به نظر من میاد که باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. علاوه بر همه اینها به نظرم میاد که مسئله روابط انسانی علاوه بر پیچیدگی هایی که در هر زمانی دارد، در روزگار ما بر پیچیدگی هاش افزوده شده است. ببینید نقطه آغاز جهان جدید به اعتبار خیلی ها از اونجایی است که به اصطلاح فردگرایی متولد شد. بعضی از فیلسوفان برجسته مثلا فرض کنید مثل دکارت معتقد بودند که ما در همه چیز میتوانیم شک کنیم، در تنها چیزی که نمیتوان شک کرد چیه؟ من اندیشنده است، اون منیست که داره شک میکنه. شما ببینید این رو نقطه آغاز تفکر مدرن میدانند. چرا؟ برای اینکه در اینجا استدلال دکارت که شما نظیر این استدلال رو در آثار غزالی میبینید، غزالی در کتاب المنقذ من الضلالش این همین استدلال دکارت رو مطرح بکنه مفصلا، این به اصطلاح استدلال مبتنی بر رؤیایی که دکارت بعداً در اون تأملات فلسفی خودش مطرح میکنه و مبنای فلسفه های مدرن و جهان مدرن تلقی میشه. واقعش این است که صورتی از این برهان قبلا در نوشته های غزالی آمده است و کاملا محتمل است که ارتباطی میان این ادبیات وجود داشته. غزالی چند استدلال خیلی مهم در نوشته های خودش می آورد که بعدا در نوشته های فیلسوفان بعدی در جهان غرب خیلی اهمیت پیدا میکنه و خیلی ها معتقدن که بنیان تفکر مدرن و خصوصا تفکر تجربی با این دو برهان ارتباط داره. یک برهان همین برهان رویاست که دکارت مطرح میکنه، دیگری برهان علیه ضرورت علیست که دیوید هیوم مطرح میکنه. هر دو استدلال در نوشته های غزالی به تفصیل آمده است. استدلال دکارت نهایتاً این است که شما در همه چیز میتونید شک کنید الا در هم کسی که داره شک میکنه، در اون ذهن شک کننده. نتیجه این استش که، و این نتیجه است که البته دکارت میگیره و نه لزوماً غزالی، دکارت میگه که بنابراین در این جهان اگر یک چیز ثابت قاطع و ماندگار وجود داره، اون عبارت است از این من اندیشنده، این سلف، این سلفی که می اندیشد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در نتیجه تفکر دکارتی یه سلف، یه من به وجود آمد که این مرکز جهان شد. یعنی همه چیز دیگر این عالم رو شما در ارتباط با این من، با این سلف می توانید توضیح بدید، از جمله وجود خداوند رو. دکارت در اون تأملات دفتر هفته پنجمش که در باره اثبات وجود خداونده، وجود خداوند رو بر مبنای همین پیش فرض، یعنی بر مبنای این من اثبات میکنه. شما ببینید چه اتفاقی رخ داد. قبلا در نظام الهیات گذشته که خداوند محور همه چیز بود و همه چیز با ارجاع به خداوند اثبات میشد، اون نقش محوری و مرکزی از خداوند گرفته شد و به این من، به این سلف داده شد. بنابراین جهانی که دکارت برای ما ترسیم کرد عبارت بود از مجموعه از منها. یعنی من اندیشنده الان در وجود همه شما میتونم شک کنم. یعنی دوستانی که فیلم متریکس رو دیدن میدونن کاملا ممکنه شما موجوداتی در متریکس باشید و زائده یک کامپیوتری که این اطلاعات رو در مغز من باز تولید میکنه، یا تخیلاتی باشه که از مغز من میتراود. بنابراین من میتونم در وجود همه شما دوستانی که در اینجا نشستید شک بکنم، اما در وجود خودم نمیتونم شک کنم. و فرض بر این است که هر کدوم از شما دوستانی هم که در اینجا نشسته اید همینطور است. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که جهان یک بار تبدیل میشود به اتمهای منفرد و مستقل از این منها، از این سلفها. این بنیان فردگرایی فلسفی است. یعنی آدم‌ها در این تفکر یک بار تبدیل شدند به جزیره‌هایی که از یکدیگر کاملاً نسبت به هم بستند، از هم دورند. توجه می‌کنیم پلی میان این جزیره‌ها بسته نیست. در نتیجه چه اتفاقی افتاد؟ شکاکیت دکارتی از اینجا شروع میشه. یعنی دو تا اتفاق در اینجا میفت. اتفاق اول این استش که وقتی که من مرکز عالم میشم، اتفاق دوم این است که هر چیزی غیر از من وجودش به زیر سوال میرود. ترجمه میکنیم از جمله وجود جهان خارج. یکی از مهمترین مسائل فلسفی مدرن اینه که آیا جهان خارج مستقل از ما وجود داره یا نداره. شما ممکن فکر کنید این خیلی سوال ابلهانه‌ایه، ولی پاره از درشت‌ترین عقول این عالم عمرشون رو صرف این پاسخ دادن به این کرد. اما فقط این نیست، نه فقط وجود جهان خارج، بلکه وجود دیگری هم به لحاظ فلسفی مشکل برانگیز می شود. من از کجا بدونم با شمایی که سخن میگن یک ذهن خلاق واقعی زنده خودجوش در پیش روی من است؟ یا مثلا فرض کنم که یک کامپیوتری که خیلی خیلی خوب طراحی شده، یه هوش مصنوعی که خیلی خیلی خوب طراحی شده. این نکته مهمی بود در فلسفه های جهان جدید، به این اعتبار که بلافاصله به محض اینکه من تبدیل به یک سلف شدم، به مثابه یک من مستقل از جهان شدم، یک بار تنها شدم. یعنی تمام ارتباطات من با جهان گسسته شد، گویی که من یک بار در جهانی از رویاهای خود غوطه‌ور شدم و ارتباط من با دیگران همه در معرض تردید قرار گرفت. در اینجاست که شما میبینید که ورود بشر به جهان جدید با حس عمیقی از تنهایی همراه بوده است. ببینید تنهایی برای بشر جدید معنای کاملا متفاوتی دارد، معنای متافیزیکی پیدا کرده است. یه وقتی شما تنهایی میگی خب تو اتاق تنهام، به دوستم تلفن میکنم از تنهایی در میام، یا دوستی رو دعوت میکنم به نزد من میاد از تنهایی در میام. یعنی تنهایی است که بر اون میتوان غلبه کرد. اما توی این مدل تنهایی تقدیر ماست، گویی بر این تنهایی نمیتوان غلبه کرد. توجه میکنی ما در حصار خود گرفتار شده و در این زندانی که من یا خیشتن است راهی به بیرون رفتن نیست. شما چجوری میخواید به بیرون نقب بزنید؟ و همین دلیل است که جهان جدید در این حال که فردگرایی رو برای ما آورد، تنهایی رو هم آورد به معنای بسیار عمیق، و بحران در روابط انسانی رو هم آورد به معنای بسیار عمیق. خب تا اینجا شما میبینید که متافیزیکی که امثال دکارت بنیانگذاران جهان جدید برای ما به همراه آوردن، ما رو در زندان خیشتن اسیر کرد و برای ما یک تنهایی عمیق و ارمغان آورد. اما ماجرا در اینجا تمام نشد. نکته دومی که پاره از فیلسوفان افزودن این بود که خب حالا فرض کنید که من میخوام هویت خودم رو تعریف کنم، یعنی میخوام بالاخره بگم که من کیم، درسته؟ در اینجا به نظر میاد که درسته که من در زندان خود اسیرم، اما برای اینکه خودم رو تعریف کنم به دیگری حاجت دارم. ببینید من یه مثالی بزنم. فرض کنید که من اینجا میام و به شما میگم که دوستان عزیز، من بهترین رمان نویس جهانم. خب آیا صرف این که من ادعا کردم که من بهترین رمان نویس جهانم کفایت میکنه؟ من رو بهترین رمان نویس جهان میکنه؟ جواب اونی که خیر. خب چه چیزی باعث میشه که من بهترین رمان نویس جهان بشم؟ من باید یه رمانایی بنویسم، این رمانا رو منتشر کنم، دیگران این رمانها رو بخونن، و وقتی که دیگران خوندن و از این رمانا خوششون اومد و نقد کردن و غیره، یه اجماعی شما میکنید بریم که این رمان ها خیلی خوب بوده، شما حالا رمان نویس خوبی هست یا بهترین رمان نویس جهان. به تعبیر دیگه وقتی که من میخوام هویت خودم رو به نحو خاصی تعریف کنم، من نمیتوانم این کار رو بکنم جز از طریق نگاه شما. یعنی من نمیتونم بگم من بهترین پدر دنیا، چرا؟ بلکه من خودم میگم، دیگران باید نقش من رو، بازی من رو به عنوان یک پدر ببینن و دیگران داوری کنن که آیا من این نقش رو، وظایف رو به خوبی اجرا کردم یا نه. وقتی شما من رو به عنوان یک پدر خوب پذیرفتی، اون وقت این هویت برای من اثبات میشه. دست کم تا حدی ماجرا از این قرار است. من نمیخوام بگم تمام هویت من در گروه تصدیق یا رد دیگری است، اما میخوام بگم که در نوع زندگی که ما آدمیان میکنیم، نگاه دیگری در هویت بخشی به من مؤثر است. بخشی از هویت من در گروه نگاه شماست. خب بعضی از فیلسوفان توضیح دادن که این ایده که هویت من در گروه نگاه شماست، این یکی از مهمترین انگیزه های ما برای برقراری روابط با دیگران است. خب یعنی من در زندان خودم اسیرم، خودم رو میخوام به نحو خاصی تعریف بکنم، اما در میارم که برای اینکه من به فلان جور خاص شناخته بشوم، شما باید من رو به اون نحو خاص بپذیرید. تا دیگری من رو به اون شیوه خاص نپذیرد، اون هویت خاص بر من اثبات نمیشه. حالا من باید چکار کنم؟ من برای اینکه کنترل هویت خود رو در دست بگیرم، لازم است که کنترل نگاه شما رو در اختیار بگیرم. یعنی کاری بکنم که شما من رو چنان ببینید که من میخواهم. این تنها جوریه که من میتوانم به استقلال برسم و هویت خودم رو آنچنان که میخواهم تعریف کنم. چون خودم که نمیتونم، یعنی بخشی از هویت من در گروه تصدیق شماست. پس باید چکار کنم؟ باید با شما وارد رابطه بشن. چرا؟ منتها در اینجا این رابطه غرضش این است که من از طریق رابطه به نحوی شما رو مجذوب، مفتون، فریفته کنم چنان که شما اراده خود رو در من ببازید، و بعد وقتی که شما اراده خود رو در من باختید، من به شما میگم حالا منو اینجوری ببین که من میخوام. توجه میکنید؟ به تعبیر دیگه، من برای اینکه خودم رو از چنگ نگاه شما آزاد بکنم، وارد یک رابطه سلطه جویانه با شما میشم، یعنی بازسازی یک رابطه سادستی مازوخیستی. دوباره توجه میکنید؟ یعنی من با شما وارد رابطه میشم تا نگاه شما رو مسخر کنم. وقتی که نگاه شما به سلطه من در آمد، حالا به شما میگم که من اینجوری که میخوام ببینید، و به این ترتیب تصدیق یا اذعانی که من برای تعریف هویت خود نیاز داشتم رو به این ترتیب میگیرم. اما در اینجا یه پارادوکس به وجود میاد، و اون پارادوکس این است که نظر شما تا جای اهمیت دارد که نظر آزادانه و مختارانه شما باشد. به محض اینکه من نظر شما رو تحت سلطه خود درآورم، نظر یه برده چه اهمیتی خواهد داشت؟ نظر کسی که صاحب نظر نیست چه اهمیتی؟ این یکی از مهمترین جنبه‌های پارادوکس روابط انسانی مبتنی بر سلطه و قدرت است. یعنی در اینجا شما می‌کوشید دیگری رو مقهور خود بکنید برای اینکه شما رو به رسمیت بشناسه. اما به محض اینکه طرف مقهور شد، به رسمیت شناختن یا نشناختن شما دیگه اهمیتی نداره. اون آدم دیگه ارزشی نداره. ارزشش وقتی بود که این کار به اراده و به تشخیص صائب صورت میگیره. اینجاست که شما ریشه پاری از مهمترین بحران ها در روابط بشری رو میبینید. یعنی من به دیگری احتیاج دارم، میخوام که دیگری رو داشته باشم، اما وقتی که با او وارد رابطه میشوم، رابطه به سرعت شکل سادیستی مازوخیستی پیدا میکنه. بسیاری از فرض کنید که فیلسوفان اگزیستانسیالیست معتقد بودند که به همین دلیل است که روابط عاشقانه و روابط جنسی در جهان جدید اینها پارادوکسیکالند، یعنی در بطن خودشون ویرانی خود رو میپرورانند. شما وقتی که وارد چنین روابطی میشی، خود رابطه بذر ویرانی خود رو در دل خود دارند. من یه نکته دیگرم به این اشاره میکنم، و این برمیگرده به نقدی که پاره از فمینیست ها به تجربه های عاشقانه در روزگار مدرن زدن. بسیار از فمینیست ها معتقدن که در جهان جدیدی که ما زندگی میکنیم، عشق به یه معنا ممکن نیست. در جامعه‌ای که مردان در هرم قدرت دست بالا رو دارن و زنان رو در ذهنیت خود فروتر میبینن، به محض اینکه این فاصله قدرت میان طرفین وجود داشته باشد، اتفاقی که میفته اینه که نه مردان به واقع عاشق میشن در این جامعه، نه زنان. چرا؟ برای اینکه مردان در ته دل خودشون وقتی که زنان رو در ناخودآگاه خودشون فروتر از خود میبینن، نمیتونن عاشق بشن مگر اینکه چهره این زن رو ایدئالیزه بکنن، آرمانی بکنن. یعنی عشق از نظر مردان مستلزم نوع آیدیالیزیشن است. مرد در صورتی میتواند عاشق این زن بشه که تصویر آرمانی از این زن بسازه. از اون طرف زنان هرگز در عشق احساس امنیت نخواهند کرد، برای که میدونن که این کسی که مرد عاشق شده که من نیستم، که یه تصویر آرمانی است که از خود آفریده. بنابراین تا اون جایی که ممکنه من باید این تصویر کاذب رو حفظ کنم، برای اینکه به محض اینکه این طلسم شکسته بشه، اول مکافات است. به همین دلیل است که در نظام سنتی زنان نصف عمرشون رو صرف یافتن یه مرد میکنن، نصف دیگر عمرشون رو صرف حفظ اون مرد میکنن. توجه میکنید؟ یعنی اصلا ساختار عاطفی به نحوی شکل میگیرد که روابط عاشقانه به نوعی وابستگی یک طرفه بیمارگونه می انجامند. مردان هم همیشه دنبال این به صدا عشق به یه معنا براشون ممکن نیست، برای اینکه موضوع اصلی عشق اونها این فرد واقعی نیست، تصویر آرمانی است که ایدئالی است که از این فرد واقعی است که از این فرد ساختند. به همین دلیل است که فمینیستای رادیکال خصوصا معتقد بودند که در جهان جدید عشق یکی از ابزارهای سرکوب زنان است. یعنی مردان برای یه چیز رومانتیکی میسازن، سر زنها رو باهاشون گرم بکنن برای که سواری خودشون رو بگیرن. حالا من راجع به این نقد فمینیستا کار ندارم، به نظر من نکته های بسیار درستی در اینجا آمده است، اما نکته اصلی این است که حرف این منتقدین فمینیست این است که در جایی که طرفین رابطه در موضع برابر نباشند، شکل بخشیدن به روابط عاطفی سالم بسیار دشوار خواهد بود. روابط به سرعت مبادله قدرت می شود، تنازع قدرت می شود و در نهایت روابط شکل سادیستی مازوخیستی می پذیرد. بنابراین ببینید در جهان جدید هم صورتی از همون رابطه سادیستی مازوخیستی که شکل مبالغ آمیز و دراماتیکش رو شما در ادبیات عرفانی میبینید در جهان جدید بازسازی شده است. یه نمونه خیلی خوب از این روابط رو شما مثلا فرض کنید که در داستان غرور و تعصب جین آستن میبینید، یا ورژنای پاپولار شده امروزینش مثل 50 شید آف گری میبینید. در تمام این موارد شما میبینید که نه در 50 Shades of Grey شما به واقع میبینید که اصلا رابطه سادیستی مازوخیستی بخشی از دیسکریپشن، بخشی از توصیف داستان شده است. و این علتش این است که نهایتاً وقتی که شما این به اصطلاح طرفین رابطه رو در موضع نابرابر مینشانید، رابطه به این سمت میره. خب اگر این طور باشه و ما با یه مشکل الهیاتی روبرو میشیم، مشکل الهیاتی اینه که فرض کنید که مشکل
ارفانی.
الهیاتی یا عرفانی بله در هر دو حالت، و مشکل در این است که در روابط انسانی شما ممکن است که بگید که ما با پاره تغییرات مهم در نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی میتوانیم کاری بکنیم که روابط عاطفی امین تفهمی از موضع برابر شکل بگیرد. ترجمه میکنید؟ من به نظرم میاد که بگیم معنا ما به این آرمان نزدیکتر شدیم وقتی که زنان ما حق انتخاب پیدا کردن، این فرض کنید که استقلال اقتصادی پیدا کردن، تا حد زیادی تونستن همسران خود رو اختیار بکنن. در از حدود قرن 17-18 به این طرف نهاد ازدواج با تجربه های عاشقانه پیوند برقرار کرد. میدونیم پیش از اون اصلا ازدواج ربطی به عشق نداشت، یعنی افراد بر مبنای عاشقی با هم ازدواج نمی کردن. ازدواج کاملا نهاد اقتصادی و اجتماعی بود، نه پیوند های رومانتیک. این در دوران متأخر است که بعد از اینکه صنعت چاپ به وجود آمد و رمان های رومانتیک مثل خواهران برانته و جین آستن و اون نسل از نویسندگان بودند که رمان‌های رمانتیک پاپولار نوشتند در کشور خودمون بعد از مشروطه، که بعد بسیاری از این رمان‌ها به زبان فارسی ترجمه شد، رفته رفته عنصر عشق با نهاد ازدواج پیوند برقرار کرد. پیش از اون چون این پیوندی نبود، عشق یه چیزی بود، ازدواج یه چیز دیگری بود. شما تمام منظومه‌های عاشقانه گذشته رو ببینید، همش آخرش تراژیکه. شما لیلی و مجنون رو ببینید، بیس و رامین رو ببینید، رومو و جولیت رو ببینید، آخرش یکشون باید بمیره. یعنی عشق به وصال نمی‌انجامد، اصلا عشق برای وصال نبوده. ترجمه می‌کنید؟ این پیوند بین عشق و نهاد ازدواج پیوند خیلی خیلی جدید و متأخری در تاریخ بشر است. حالا کسان معتقد بودند که در دوره‌های حدود قرن 19 به این طرف که رفته رفته زنان توانستن به واسطه انقلاب صنعتی نوعی استقلال اقتصادی برای خودشون پیدا کنن و از وابستگی به مردان تا حدی رها بشن، این امکان برای نوعی برابری اجتماعی به وجود اومد. فمینیست ها البته معتقدن که در این شرایط بود که مردان در واقع این کلک عشق رومانتیک رو زدن برای اینکه دوباره یک جور نابرابری ایجاد بکنن. اما اگر این نظر رو هم خیلی بدبینانه بدانیم، که به نظر من بدبینانه است، اما این نکته مهم بود که بسیاری از این افراد معتقد بودند که به میزانی که شما بتوانید روابط قدرت میان زنان و مردان رو برابر بکنید و زنان و مردان هر دو حق برابر در انتخاب و تصمیم گیری داشته باشند، امکان شکل بخشیدن به روابط عمیق تفهمی دو سویه متقارن و سالم بیشتر خواهد بود. متقابل و متقارن و سالم بیشتر خواهد بود. خب برای این ممکن است که امیدی ما فعلا داریم که اون مشکل رو در حوزه انسانی حل بکنیم. اما به محض این که شما به قلم رو به الهیات در میرسید چی؟ در اونجا یکی از مهمترین مفروضات الهیات برای مثال اسلامی این بوده است که خداوند عظیم است، خداوند قادر است، خداوند به کلی دیگر است، خداوند شأنش با همه ما آدما متفاوت است، ما در برابر او حقیریم، او رب است، ما عبدیم. یعنی فاصله میان ما و خداوند خیلی عظیم است. به محض اینکه شما این فاصله عظیم میان انسان و خداوند رو بپذیرید، وقتی که ما وارد رابطه تفهمی با این موجود میشیم، از این زاویه رابطه ما رابطه عبد و مولا خواهد بود. یعنی همون رابطه سادیستی مازوخیستی که ما از اون میگریختیم، همون رابطه سلطه‌ای که نهایتاً موج خون برمی‌انگیزد. توجه میکنید؟ یعنی همونی میشه که مولانا گفت در کف شیر نر خون خاره‌ای. توجه میکنید؟ این رو چجوری باید حلش کرد؟ نظر من این استش که در ادبیات دینی ما دو تصویر متفاوت از خداوند داده شده است. یک تصویر عبارت است از همین که لیس کمثله کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خداوند نیست، خداوند به کلی دیگر است، او قدرت قاهر است. اما یه تصویر دیگری از خداوند هم در ادبیات دینی داده شده است که نحن اقرب من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. ببینید این دو تجربه همیشه در سنت‌های دینی وجود داشته است. از یه طرف خداوند یه موجود عظیمی است که رویاروی با او در ما خوف و مهابت می‌افکنه. از یه طرف دیگر خداوند یه چهره‌ای دارد که در دل ما عشق عمیق برمی‌انگیزد. قدمای ما تعبیر می‌کردند به اینکه خداوند دو دسته تجلیات دارد، یکی تجلیات جلالی است، یکی تجلیات جمالی است. وقتی که خداوند به جلال خود، یعنی از اون حیث که عظیم است، از حیث قدرت بیکران، دانش بیکران، از حیث بیکرانگی خود بر ما آدمیان قریب به هیچ آشکار می شود، در ما حس هیبت برمی انگیزد. این تجلی جلالیه خداوند است. مثل این که نمیدونم دوستان که با طبیعت مشهورند، مثلا شما به دیدن آبشار نیاگارا رفتید یا نه؟ شما اگه رفتید، وقتی میرید زیر این آبشار، عظمت این آبشار اصلا شما رو میگیره، محابت این پدیده عظیم طبیعی شما رو به خضوع میافکنه. این یکی از تجربه هایی بوده است که عارفان داشتن. یعنی گاهی وقتا خداوند از حیث عظیم بودن خود رو بر روح آدمی آشکار میکنه و در این حالت است که فرد دچار خشیت میشود. این خشیت که در آثار کسانی مثل اشتوهای ماخیر و رودولف اوتو ازش به اصطلاح یکی از ویژگی های تجربه های عرفانی تلقی می شود، ناشی از خورد یافتن خود است. همون احساس خشیتی که شما در برابر این آبشار عظیم می کنید، این آبشار فوق‌العاده‌ای که با محابت تمام در پیش روی شما قد کشیده است، این در شما حس خشیت برمی‌انگیزد. یعنی شما در برابر او خود رو خرد می‌دانید. اما از اون طرف خداوند سرچشمه جمال است، سرچشمه زیبایی های این عالم هم تلقی می شود. این اون حیثیت اوست که ده نو اقراب من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیک تر. تجربه های عارفانه به ما می‌گوید که فقهای ما، حقوق دانان ما که خداوند رو از زاویه یک به اصطلاح موجود قانون آفرین و حاکم می‌دیدن، معمولاً به خود چهره جلالی خداوند اشاره می‌دادن. اما وقتی که عرفای ما تصویر از خداوند می‌دن، چهره جمالی خداوند رو مورد توجه قرار دادن. ببینید من این نکته رو به شما عرض بکنم. شما در آثار هیچ فیلسوف، هیچ فقیهی نمی‌بینید که با خدا شوخی کرده باشه. اصلا خدا شوخی نداره. گفت آن کس که میخندد هنوز آن خبر عظیم را نشنیده است. این سخنی که از برتولد برشت نقل میکنند یه حدیثی است از پیغمبر اسلام که ایشان نقل کرد آن کس که میخندد هنوز آن خبر عظیم را نشنیده است. توجه میکنید؟ اصلا در این زمینه خنده معنی نداره. شوخی کردن با خداوند اصلا اونجا جای شوخی نیست. تنها جایی که شما میبینید که باب شوخی با خداوند باز میشود در ادبیات عرفانی است. عرفای ما که سر و سر خداوند میذارن و خدا سر و سرشون میذاره. و این نقطه مهمیه. ببینید شما مادامی که یک کسی خیلی از منظر شما عظیم است، در برابر او نخستین حسی که در شما برانگیخته می شود حس احترام است. احترام واکنش روحی روانی ما به فاصله است. هر چقدر که شما فاصله میان خود و دیگری رو بیشتر و عظیمتر ببینید، حسی که در شما برانگیخته می شود احترام بیشتر و عمیق‌تر است. درسته؟ اما هر چقدر که شما نسبت به دیگری احساس نزدیکی بیشتر بکنید، باب شوخی با اون طرف رو بیشتر باز میکنه. شوخی کردن، خندیدن با دیگری نشانه نزدیکی است، نشانه آرامش است، نشانه نبودن خوف است. درسته؟ در ادبیات عرفانی دوستانی که اهل تحقیق این موضوع خیلی خوبیه برای تحقیق و پژوهش، بگردیم جوکایی که عرفا برای خدا ساختن و شوخی هایی که خداوند با این عرفا میکنه خیلی خیلی جذابه. بله، در منطق التیر، در مثنوی مولانا، در مثنوی این داستان هست که یه جایی مولوی میگه که درویشی وارد شهر شده بود، خیلی لباس ژنده آشفته و شکم گرسنه و خیلی وضع بدی داشت. همونجور که گوشه آب گلالود نشسته بود، دید که غلامان پادشاه سوار اسب دارن میان و خیلی سرحال و لباسهای خیلی شیک پوشیدن و سوار اسبای راهوار و اینا دارن رد میشن. همینجور که رد میشد این درویش سرش رو کرد به خداوند و گفت خدایا بند پروری رو از این پادشاه یاد بگیر. خداوندم گفت خب باشه، یکی طلبت، حالا به موقع جواب تو بزن. این گذشت و بعد از یکی دو ماه ظاهرن جنگی شد، چیزی شد و اینا، این غلامان رفته بودن به جنگ و داشتن از جنگ برمیگشتن، خونین و مالین و دست و پا و لط و پا رو اینا برمیگشتن. وقتی که برگشتن به نزدیک این درویش رسیدن، اون وقت یه خداوند یه ندایی به این درویش داد، گفت شما بندگی کردن رو از این غلامان یاد بگیرید. ببینید این نکته که شما میتونید با خدا شوخی کنید، به متلک بارش کنید و خداوند به جای اینکه عصبانی بشه و شما رو تنبیه بکنه بگه خیلی خوب منم سر جاش متلک بارد میکنم، این حکایت از نوعی رابطه نزدیک میکند و این به اصطلاح خندیدن، مزاح کردن نشانه این نوع رابطه است. بنابراین شما میبینید که در ادبیات عرفانی ما این نکته بوده است که شما می توانید وارد نوع دیگری از رابطه با خداوند بشید و خداوند این چهره از خود رو به ما آدمیان نشان می دهد. من فقط توی این فرصت مثل که وقتی من بیتم انجام بسید
اشکالی نکنه بفرم،
من پس مختصراً چند نکته کوتاه رو عرض می کنم و از فرماشات خان بپرست باده.
از جای شوخی هست گفتید اون 50
شیدو
گرید الان داری ترش مده 50 شید
دارکر. بله، اون 50 شید آف گری به نظر من از دوستانی که مطالعات فمینیستی میکنن کتاب رو حتما بخونه. این خیلی کتاب جالبیه از این جهت که چجوری بیدونید که بیش از 90% خوانندگان این کتاب خانم ها بودند و این کتاب بیش از چند ده ها میلیون نسخه، صد ها میلیون نسخه فروش رفته از سراسر دنیا و این سوال برای خانم های فمینیست و آقایون فمینیست مطرح بوده که چطور شده که این رمانی که به اصطلاح خیلی خیلی تصویر به اصطلاح کلاسیک از مرد و زن داره اینطور برای زنان جوامع مدرن جذاب افتاده. این نکته به نظرم قابل تعاملی. من در بعضی از کلاسایی که دانشگاه دارم به دانشجویانم تکلیف میکنم که در حال بخشی از این رمان رو بخونم و بحث بذاریم. از این جهت به هر حال مهمه، ولی شما تعجب نکنید، بالاخره این نوع روابط میان زن و مرد در ادبیات خود ما خیلی خیلی شایع بوده و خصوصا در ادبیات عرفانی با رد پای این نوع روابط سادیستی مازوخیستی رو به خوبی میتواند. اما من یه نکته رو عرض کنم و اون هستش که همونطوری که عرض کردم، توجه به روابط شخصی هم برای سلامت روابط خود ما لازم است و هم عرض میکنم که ارزش سلوکی داره. من اینجا چند نکته رو مایلم عرض بکنم. همین هستش که در واقع تمرین و ممارستی که ما در روابط انسانی میکنیم به ما مهارت‌هایی رو میده که میتونه در روابط در سلوک معنوی به ما کمک بکنه. ببینید متاسفانه گرایش‌هایی در تربیت دینی وجود دارد که افراد رو نسبت به رابطه می‌بندد. دوستانی که علاقه دینی دارن به نظرم به این نکته باید خیلی توجه کنند. نوعی تربیت سنتی دینی وجود دارد که به ما میگوید که یه جاهای بحثایی رو ما لازم نیست بکنیم، در یه مناسبات انسانی لازم نیست انرژی صرف کنیم. چرا؟ برای اینکه حق پیش ماست و ما حق رو میدونیم و اگه کسی میخواد با ما رابطه‌ای داشته باشه باید به این حق گردن بذاره، نخواستم که نه. ببینید مثلا فرض کنید که این ایده خطرناکی که در فرهنگ دینی ما رایج شده که پاری از افراد رو ما نجس میدانیم، افراد بسیار محترم، افراد بسیار شریف برای دلایل مثلا دینی، مثلا باور دینیشون با ما فرق کنیم که این افراد نجس هست. توجه میکنیم نجس بودن معناش اینه که این فرد از مرتبه انسانی چندان فرو افتاده است که شما اصلا باش نشست و برخاست هم نکنید. توجه میکنید این مفهوم نجاست یکی از خطرناکترین و به نظر من غیر اخلاقی ترین، مشمئز ترین کننده ترین مفاهیمی است که در نظام حقوق دینی از جمله نظام حقوقی ما رخ داده است. اینی که شما این عنصر نجاست رو به افراد، به اشخاص نسبت میدهید. هیچ انسانی هر کاری هم که بکنه نجس نمیشه. ممکنه شما بگید واجد اخلاق باورهای باطل میشه، کارهای بد کرده، آدم حیولا صفتی، ولی نجس نمیشه. نجس شدن یعنی این که شما به طور کلی از دایره انسانیت اون فرد رو بگذارید بیرون، تا حتی باب معاشرت ساده رو هم با او باز نکنید. نکته ای که میخوام بگم این است که تربیت دینی خیلی ما رو مستعد میکنن که قبیلگی برخورد کنیم، یعنی با افرادی که تو قبیله ما خیلی خوب و گرم و صمیمی و گشوده و بخشنده باشیم. اما به محض اینکه با کسی بیرون قبیله خود مواجه میشویم دیوارهای بلند بی‌اعتمادی رو بین خودمون و اون افراد بکشیم. من واقعا به نظرم میاد یکی از راه‌هاش اینه که دوستان با کسانی که صاحبان ادیان دیگرن هشت و نشت بکنن، دوستان بهایی بگیرید، دوستان مسیحی بگیرید، دوستان یهودی بگیرید، دوستان هموطنان بهاییتون رو به خانه و خونتون دعوت کنید، خودتون به میهمانی این افراد برید، دوستان مسیحیتون رو همینطور و بقیه کسی، دوستان خدا ناپرستتون رو، خدا ناباورتون رو. یعنی یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که این مرزهای قبیلگی که بعداً جنبه‌های ایدئولوژیک و ایمانی گرفته است رو باید درهم بشکنیم. اینا حصارهایی هستن که امکان روابط انسانی عمیق تفاهمی رو و مهارت‌های لازم برای رابطه با تنوع گروهی و انسانی رو بر ما می‌بندن. اما علاوه بر همه این مشکلات که به نظرم البته باید درباره اینا خیلی خیلی بیشتر از این که عرض می‌کنم بحث کرد، به نظرم میاد که در روابط انسانی عادی خودمون، در حلقه دوستان، در حلقه خویشاوندان، به نظرم این خیلی مهمه که ما به شیوه های خیلی خیلی ساده و عملی سعی بکنیم که در سلامت و حفظ و حرابت روابط انسانی تلاش بکنیم. شیوه های مختلفی وجود داره برای اینکه ما بتوانیم رابطه رو زنده نگه داریم. برای مثال خیلی از رفتارهای اجتماعی و مثبت میتواند در زنده نگه داشتن روابط انسانی کمک بکنه. با دیگران دوستانه رفتار کنیم، مؤدب باشیم، خیلی اهل ایرادگیری و انتقاد نباشیم، اهل آشتی کردن و مصالحه باشیم. وقتی که میخوایم از دیگری انتقاد کنیم، فضای عاطفی مناسب برای گفتگو رو پیشتر فراهم کنیم. رفتارهای مناسکی مناسب برای حفظ روابط انجام بدیم. مثلا تولد یکدیگر رو به هم تبریک بگیم، سالگردها رو جشن بگیریم، در رستوران‌های مورد علاقه‌مون غذا بخوریم، ایام خوش گذشته رو بشینیم با هم مرور کنیم. این رفتارهای مناسکی باعث میشه که روابط شخصی ما تراوت بیشتری بگیره. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم رفتارهای تفهمیه، یعنی احساسات خودمون رو با یکدیگر در میان بگذاریم، بی پرده صادقانه با هم گفتگو کنیم، با هم تماس بگیریم، نه برای که کاری داریم، صرفا برای سلام و احوالپرسی. یکی از چیزهایی که من رو شخصا خیلی خیلی آزرده میکنه اینه که گاهی وقتا ما وقتای مردنمون رو برای دیگری اختصاص میدیم. یعنی داریم رانندگی میکنیم، هیچ کاری نداریم، میگیم حالا زنگ بزنیم احوالم از فلانی بپرسیم، اشکالی نداره. ولی شما وقتی میخواید به دوستی زنگ بزنید، سرگل وقتتون رو باید براش بذارید، نه وقتای مرده ای رو هیچ کار دیگری ندارید یا نمیتونید بکنید. توجه میکنید این که شما سرگل وقتتون رو برای کسی صرف بکنید، هم نشانه احترامی است که به او میگذارید و هم باعث میشه که شما با حضور بیشتری در رابطه داشته باشید و به شکوفایی رابطه کمک کنید. در رفتارهایی که ما با هم انجام میدیم در شکوفایی این روابط خیلی مؤثرن. وقتمون رو با هم بگذرونیم، به دیدار هم بریم، کارهای مشترک با هم انجام بدیم و همسال. یکی از چیزهای خیلی مهم این استش که، و خصوصا توصیه من به آقایون این جمع است، شیوه تربیت مردانه در جامعه ما متاسفانه توانایی ها و مهارت های مربوط به ابراز عاطفه رو در مردان تا حد زیادی مختل کرده است. شما از یه خانم بپرسید حالت چطوره، بر شما 10 دقیقه توضیح میدن که حالشون چطوره. از یه آقای بپرسید حالت چطوره، بیا خوبم. تام شد رفت. آخه خوبن انواع اقسام داره، چجوری خوبید، کجاش خوبه، کجاش بده، تعجب کنید. یه دلیلش این هستش که آقایون وکبولری، یعنی واژگان لازم برای ابراز این عواطف رو ندارن. برابری این مهمه در تربیت پسرانمون خصوصا تشویقشون بکنیم کلمات لازم برای ابراز احساسات و این فرهنگ ابراز احساسات و عواطف رو در عمل بهشون بیاموزیم. مستقیما ابراز عاطفه کنیم، درباره همدیگه ابراز اظهار نظرهای مثبت بکنیم، از مسائل شخصی خودمون برای دیگران بگیم، مهمتر از همه به دیگران به دقت گوش بدیم، با هم در ارتباط باشیم، ابراز محبت‌های غیر زبانی بکنیم با نگاه‌های مهرآمیز، حالات چهره، آغوش گشوده. لمس کردن خیلی مهمه. در جهان گذشته ببینید، یه دلیل این که ما به هم دست میدیم وقتی با هم آشنا میشیم یا روی یکدیگر رو میبوسیم این هستش که تماس یکی از به اصطلاح اینتیمت ترین، محرمیت آمیز ترین نوع روابط انسانی بوده است. تماس با پوست فرض میکنید. به همین دلیل است که شما وقتی میخواید با کسی آشنا میشید، برای اینکه بهش بگید به تو اعتماد میکنم، نوعی تماس بساوایی به طرف عرضه میکنید. این نشانه اعتماد است. به فضای فیزیکی هم وارد میشید، یعنی آغوش میگوشایید، دیگری رو در آغوش میگیرید. این به این معناست که من به تو اعتماد دارم. این کاملا یه احساس غریزی از دوران تکاملی ماست که شما وقتی به دیگری آغوش میگوشایید، میگید که اینقدر من به تو اعتماد دارم که میدونم به من آسیب نمیزنی، بنابراین تو میتونی به حریم فیزیکی و جسمانی من وارد بشی. مناسبات جنسی یکی از مهمترین شیوه های ابراز عاطفه است. هدیه دادن، عرض کنم که با هم غذا خوردن، نیکی کردن، کارهای کامل منفعه کردن، گاهی وقتا رفتارهای تهاجمی، این خصوصا در بین آقایون دوستان خیلی شایعه، وقتی که میخوان به هم ابراز صمیمیت بکنن مشت میزنن. این رفتار تهاجمی معناش این نیستش که من میخوام تو رو آزار بدم، معناش ابراز محبت. بنابراین رفتارهای شیوه های مختلف برای ابراز رابطه رو بپذیریم، تمرین بکنیم و از به کار بردنشون پرهیز نکنیم. نکته دیگر این است که پیش فراموش نکنیم که روابط انسانی محتاج مدیریت است و مثل هر پدیده انسانی اگر به حال خود رها بشود دچار آفت می شود و با دشواری های روبرو می شود. معمولا توصیه این استش که شما باید نقاط به اصطلاح دشواری های رابطه رو بی پرده با یکدیگر در میان بگذارید. شیوه هایی هست برای اینکه گفتگو به اصطلاح تداوم پیدا کند و دریچه ها گشوده شود، نه اینکه دریچه ها رو به روی هم ببندید. برای مثال وقتی که با دیگری درباره نقاط اختلاف بحث میکنیم، تا اونجایی که ممکن است نقاط اختلاف رو به صورت عینی مطرح کنیم، یعنی راجع به مشکل حرف بزنیم، نه شخصیت و هویت طرف مقابل. مسئله رو مورد حمله قرار بدیم، نه شخصیت او. به جای حمله به شخص به استدلالش حمله کنیم، استدلال رو حول مسائل سامان بدیم، نه ویژگی های شخصیشون. در حین گفتگو قابلیت ها و توانمندی های طرف مقابل رو مورد تاکید قرار بدیم، در جای خودش از طرف مقابل تعریف بکنیم، نقاط مثبت او رو اذعان بکنیم، رشته کلام طرف مقابل رو قطع نکنیم، اجازه بدیم که فکرش رو به پایان برساند. این حس رو به طرف مقابل ندیم که وقتی از موضع اختلاف مسئله مورد اختلاف سخن میگیم، در واقع داریم از موضع برتر سخن میگیم، برابری رو و شباهت ها رو مورد تاکید قرار بدیم، استدلالات خودمون رو به صورت زیاده عاطفی مطرح نکنیم، طرح مدعا با صدای خیلی بلند با الفاظ ناتراش اینا کاملا میتوانه فرد رو در وضعیت روانی منفی قرار بده. و مهمتر از همه به نظرم پایان رابطه است. رابطه هم در خیلی مواقع مثل خیلی پدیده های انسانی باید وقت و عمر داره، همونطور که شکل بخشیدن به رابطه ادب ویژه می طلبد، پایان دادن به رابطه هم ادب ویژه خود رو می طلبد. در پایان بخشیدن به رابطه هرگز نباید شفقت نسبت به دیگری رو فراموش کرد. افرادی که سالهایی رو با هم سر کردن، ایام خوش و ناخوشی رو با هم شریک بودن، پاره های وجود همند. حتی اگر الان دیگه به هر دلیل موجه یا ناموجهی تصمیم گرفتن که رشته ها رو بگسلن، باید در این کار با ملاتفت عمل کنن، به طرف مقابل فرصت بدیم که وضعیت رو دریابند و تحلیل بکنن، به او کمک بکنیم که بتواند رشته ارتباط رو به نحو غیر خشونتباری قطع بکنه. در خیلی مواقع روابط، قطع روابط انسانی مثل ترک اعتیاد است یا مثل مرگ عزیز است. شما وقتی کسی رو از دست میدی، جای او در زندگی شما خالی میشود. نباید فراموش کنیم که در روابط انسانی ما پاره‌ای از جهان دیگری پاره‌ای از جهان ما میشود. ترک کردن او مثل این نیست که در رو باز کنیم و برو تمام بشه. شما پاره‌ای از وجود او رو دارید با خود میبرید و بنابراین باید به همدیگه فرصت بدیم تا به این تغییر جدید خوب بگیریم. بنابراین قطع رابطه ادب ویژه خود رو میطلبد. و در تمام اینا من این نکته رو اشاره کنم و عرضم رو به پایان ببرم. در تمام مهارت‌هایی که ما برای روابط انسانی باید بیاموزیم، یکی از چیزا اون چیزی که بهش میگن فیس انجینیرینگ، مهندسی چهره. مهندسی چهره خیلی خیلی نکته مهمی در سلامت روابط انسانی است. ما چند جور مهندسی چهره میکنیم. یکی از مهندسی های چهره این استش که شما پشت چهره قایم میشید. ما همه یه نقاب هایی داریم که پشتش پنهان میشیم. این منظور من از مهندسی چهره لزوماً این نیست، گرچه این هم بخشی از مهندسی چهره است. مهندسی چهره معناش این است که شما در هر سطحی از رابطه باید چهره مناسب اون رابطه رو یاد بگیرید. توجه میکنید؟ شما وقتی یک کسی داره از یه مصیبتی، این مثال خیلی ابتدایی و ساده است، یک کسی داره برای شما از یه مصیبتی تعریف کنه، شروع کنید به خندیدن، این چهره مناسب این مقطع از رابطه نیست. ما باید روی حرکات چهره و بدن خودمون تسلط داشته باشیم. در خیلی مواقع بخش عمده از کامیونیکیشن ما از طریق ناگفته ها، از طریق حالات غیر زبانی جا به جا می شود. به همین دلیل است که در پاره مواقع ما کلمات درست رو ادا می کنیم، اما چهره ما و بدن ما پیام درست رو به طرف منتقل نمی کند و پیام های زبانی همیشه در بستر غیر زبانی منتقل می شود. این بخشی از پکیج است. به همین دلیل است که یکی از بحران هایی که ما در جهان جدید داریم کامیونیکیشن های غیر چهره به چهره است. یعنی شما برای طرف تکست می زنید، طرف جملات رو می خونه، اما درست نمی دونه این جملات رو چجوری باید تفسیر کنه. کاملا ممکنه که مثلا شما دارید می خندید، تایپ می کنید شات آپ و می فرستید. طرف کاملا ممکنه این شتابی که شما فرستادید رو با تصور چهره اخبالود شما بخونه. معناش خیلی فرق میکنه تا وقتی که این رو در زمینه شوخی بخونه. یکی از مهمترین سرچشمه های سوء تفاهم در روابط انسانی امروزین ما این است که ما به شیوه هایی برای کامیونیکیشن دست پیدا کردیم که چهره درش حضور نداره. بادی، بدن درش غایب است. در صورتی که بادی همیشه کانتکست، بستر میدهد به مبادله پیام. به همین دلیل است که در بهترین حالت این است که تا اونجایی که ممکنه وقتی میخواید با دوستانتون صحبت کنید، اگر ممکنه برید ببینیدشون. این بهترین شیوه است. اگر براتون امکان نداره فیس تایم بکنید. اگر براتون امکان نداره تلفن کنید صداتون رو بشنوه. آخرین شکل ها این باید باشه که کلمات صرفا از موجی استفاده کنید. این چیزا اینا تا حدی قرار است که این مشکلات رو جبران کنید. چرا؟ برای اینکه مهندسی چهره یکی از مهمترین مهارت هایی بوده است که ما در طول تکامل بشر آموختیم و بخش مهمی از شیوه مبادله معنا در میان ما انسان ها بوده. ولی ما در فاصله کمتر از 30 سال تکنولوژی آفریدیم که یک جور پیام رو مبادله می کند بدون اینکه چهره‌ای در پس این واژگان پیام رو در سیاق مناسب خودش بنشاند. بنابراین استفاده از تکنولوژی های جدید در این حال که امکانات تازه برای ما آفردن، مخاطرات تازه‌ای رو هم در مناسبات انسانی آفریدن. یعنی همونطور که روابط سادیستی مازوخیستی در روابط انسانی ترجمان الهیاتی مخرب پیدا کرده است، من به نظرم میاد که حذف چهره، حذف بدن از کامیونیکیشن مدرن کاملا میتواند مدلولات الهیاتی ویرانگر داشته باشد. ما رفته رفته گویی به سمت نوعی دین ورزی میرویم که بدن نقش خود رو در رابطه با خداوند از کف میدهد. و فراموش نکنیم همونقدر که در الهیات باورهای ما و عواطف ما مؤثر بوده است، بدن ما نقش داشته است. بسته به اینکه شما بدن خود رو چگونه به کار بگیرید، تجربه های دینی متفاوت خواهید داشت. به تعبیر یه تجربه های دینی ما به قامت و به شکل و به اقتضای بدن ما شکل میگیرد و ما متاسفانه داریم به سمت نوعی زیست بشری می رویم که رفته رفته نقش بدن حذف می شود. شما ببینید این سکس ربات ها رو اصلا نباید دست کم گرفت. سکس ربات ها بدن های غیر انسانی هست. یعنی رفته رفته شما برای یکی از مهمترین مهارت های کامیونیکیشن که مهارت های جنسی بوده، در تعامل شما بدن شما با بدن فرد دیگر بوده. با وجود این سکس ربات ها در واقع بدن دیگری از زندگی ما حذف میشه. فقط این نیست. شما ببینید این دستگاه های ورچوال ریالیتی که به وجود اومده، شما یه عینک به چشم میزنید وارد یه دنیای دیگه میشید. آدم ها شما میتونید بدن خودتون رو انتخاب بکنید. راجع میکنید یعنی شما تا چند سال آینده، کمتر از شاید یک دهه آینده، احتمالا ما دانشگاه به معنای متعارف دیگه نخواهیم داشت. یعنی یه دانشگاه مجازی در فضای مجازی، کلاس مجازی، هولوگرام شما میره اونجا، هولوگرام استودنت ها میان اونجا، کلاس اونجا تشکیل میشه. ما داریم بدن رو از روابط انسانی حذف میکنیم، یه ایمیج، یه تخیلی از بدن رو داریم جایگزین میکنیم. ولی فراموش میکنیم که پاری از عمیق‌ترین تجربه‌های انسانی و معنوی ما تنانه است. تن شما باید چیزی رو لمس کند تا تجربهش رو در شما بیافریند. و به نظر من میاد که حسب تن و چهره از مناسبات انسانی به سرعت میتواند ترجمان الهیاتی هم بیابد. به هر حال من به نظرم میاد که در این حال که نباید به تحولات تازه‌ای که در مناسبات انسانی رخ میدهد بسته بود، بلکه برعکس باید گشوده بود، باید بدونیم که به تناسب تغییری که در درک ما و تجربه ما از روابط انسانی رخ میدهد، درک ما و تجربه ما از امر الوهی هم تحول میپذیرد. بنابراین در انواع روابط انسانی که با دیگران به شیوه های مختلف شکل میبخشیم، اگر حساسیت معنوی داریم باید خیلی خیلی دقت بکنیم، نقاط قوت و ضعفش رو دریابیم و بدانیم که اون نوع زیستی که ما اختیار میکنیم بلافاصله به تجربه های دینی و معنوی ما هم شکل میبخشه. خب از طرف دوستان سپاسگزارم.